دوستان، جناب آقای دکتر امیر محمد گمینی، استاد دانشمند پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستن. خب البته جوان هم هستن، ولی این از فضل ایشون کم نمی کنه، می افزایه به فضل ایشون و تأملات و مطالعاتشون در حوزه تاریخ علم در دوره اسلامی و تمدن اسلامی بوده. کتاب دایره مینایی تألیف ایشونه که فکر میکنم چند جایزه از جمله جایزه فارابی رو دریافت کرده و نقدهای ایشون در زمینه تاریخ علم نقدهای خواندنی حساس هستن نسبت به این موضوع. و مجله فصلنامه تاریخ علم دانشگاه تهران هم که فصلنامه علم پژوهشی حاوی مقالات ارزشمند ایشون و همکاران.
به نام خدا. البته محفل کوچکه و نیازی اصلا به میکروفون و اینها نیستش. از تو خدمت شما که عرایز بنده خب بیشتر درباره جنبه‌های دستکارهایی که سنتگراها به ویژه حالا پروفسور نصر در زمینه تاریخ علم تمدن اسلامی کردن، دیدگاه‌هایشون و بعضی از آثارشون. خب بنا به کاری که من می‌کنم در زمینه تاریخ علم اسلامی به هر حال با آثار ایشون آشنا هستیم، چون که پروفسور نصر خب آثاری داره، کتاب‌های عمومی، مخصوصاً کتاب‌های عمومی ایشون در باب تاریخ علم دوره اسلامی هنوز که هنوزه تنها کتاب‌هایی که ما تو این حوزه توی این سطح داریم. یعنی اگر واقعا به زبان فارسی آثار دیگه‌ای که در زمینه تاریخ علم تمدن اسلامی هست یا تخصصی تره از این کتاب‌ها یا اینکه اصلا قابل استفاده نیست. و حالا به هر حال وظیفه مورخ‌های علمی که به هر حال کتاب‌های عمومی اینطوری بنویسه، ما هنوزه برای کنکور ارشدمون کتاب نصر ناچاریم استفاده بکنیم با وجود تمام به هر حال اشتباهات و اشکالاتی که درش وجود داره، ولی خب به هر حال کتابی است قابل استفاده هنوز در مقایسه با بعضی آثار دیگه که اصلا دیگه قابل استفاده نیستن. از طرف دیگه پروفسور نصر برخلاف بقیه سنتگراها متخصص تاریخ علمه، یعنی اصلا تحصیلاتش در زمینه تاریخ، یعنی اگر یه نفری باشه که هم رشته باشه با ایشون، ما مورخ‌های علم هستیم که حداقل لحاظ آکادمیک با ایشون هم رشته‌ایم. یعنی فلسفه رشته اصلیشون نیست، ولی من فکر می‌کنم کارهای ارزشمندتر ایشون تو تاریخ فلسفه اسلامی باشه، حالا من که متخصص تو اون زمینه نیستم. به هر حال قبل از انقلاب مؤسسات بسیار مهمی رو در ایران تأسیس کردند، از تصحیح و انتشار آثار علمی تمدن اسلامی حمایت کردند به واسطه به هر حال روابطی که داشتند. همیشه روی اهمیت تاریخ علم تمدن اسلامی تأکید داشت. شاید فکر کنم یکی از اساسی‌ترین چیزایی که مطالبی که از طرف سنتگراها بیان میشه و ما مورخ‌های علم استقبال می‌کنیم اینه که حالا من خودم جزو مورخ‌های علم اصطلاحی میگم و وگرنه حقیقی نیست منظورم، این هستش که علم تمدن اسلامی یک ارزش قائم به ذات خودش داره، نه اینکه یک علمی است در واقع به تبع علم یونان صرفاً و کارش فقط اینه که علم یونان رو محفوظ نگه داشته که به دست غربیا برسونه، یا همیشه باید تاریخ علم اسلامی رو مثلا در مقایسه با علم غربی بفهمیم. این چیزها چیزاییه که در واقع سنتگراها مخصوصا پروفسور نصر سعی کرده دیدگاه ما رو عوض بکنه و به ما بگه که علم تمدن اسلامی ارزش مستقل داره. دو اینکه این علم مثلا افول علم پس از قرن 6 و 7 پروفسور نصر باز جزو کساییه که ازش انتقاد میکنه به این موضوع. اینا در واقع برکاتیه که پروفسور نصر در رشته تاریخ علم برای ما ایجاد کرده، آثاری که نوشته. ولی خب به هر حال معمولا متاسفانه اول عیب میگن بعد هنر میگن، ما اول چند تا هنر گفتیم که دیگه راحت بریم سراغ نقد هم. نقد دیدگاه های پروفسور نصر در مورد علم و تاریخ علم البته کار جدیدی نیست، از گذشته این کار شروع شده. به خاطر همینم من به خودم اجازه دادم که بیام به این سمت که همچین کاری بکنم. شاید اولین نقد حسابی که به کارهای تاریخ علمی پروفسور نصر شده مقاله‌ای باشه از دیوید کینگ که سال 1978 چاپ شد در اون زمانی کتابی در اومده بود که ترجمه فارسیش به نام علم در اسلام در چاپ شد. پروفسور آقای احمد آرام این کتابو ترجمه کردن و اسم اصلا نویسنده روی جلد و پشت جلد اون اصلا نیومد، چون اون موقع تو دهه 60 بود. علم در اسلام. و عرض کنم خدمت شما که اون کتاب زمانی که چاپ شد در حاشیه یک نمایشگاهی درباره علم تمدن اسلامی بود. دیوید کینگ مقاله‌ای نوشت و فقط گفت من فقط به قسمت‌های نجومی این کتاب می‌خوام بپردازم و شروع کرد در واقع به حالا به اصطلاح کتاب رو بالا پایین کردن و نشون داد که چقدر اشتباهات تکنیکی تاریخ علمی توش وجود داره، ارجادهی‌های کور وجود داره، اشتباهات و بدفهمی‌های علمی وجود داره. یعنی یا پروفسور نس چیزایی از خودش گفته بود که مثلا غلط بود، یا اینکه از به منابع ارجاع داده بود که وقتی می‌رفتیم نگاه می‌کردیم این منبع چیز دیگه گفته، ایشون چیز دیگه اصلا برداشت کرده مثلا. خب خیلی عجیب بود از کسی که به حال تاریخ علم می‌دونه چرا مثلا نمیتونه حتی از منابع پژوهشی زمان خودش درست استفاده بکنه. ولی خب دیوید کینگ میدونید از بزرگان رشته تاریخ نجوم ریاضیات و تمدن اسلامی، یعنی کینگ و دیوید از کنم خدمت شما کندی و اینها کسایی هستن که بخش بزرگی اصلا از ادبیات پژوهشی تاریخ نجوم تمدن اسلامی رو اینا کار کردن. شما برید آثار رو اینا گستره آثار اینها رو ببینید، میبینید که چقدر کار کردن تو این زمینه. به خاطر همین کینگ باز میاد میگه من فقط متمرکز میشم بر اون جنبه از در واقع دیدگاهش. و البته علاوه بر اینکه اشتباهات علمی پروفسور نصر رو تاکید میکنه، بعد میگه که خیلی این کتاب بر اساس یک ایدئولوژی شخصی خاصی نوشته شده و اون ایدئولوژی شخصی رو میخواد القا بکنه، که بعدها هم که مظفر اقبال توی مصاحبه‌ای با پروفسور نصر اشاره میکنه به این نقد دیوید کینگ که تو همین کتاب اخیر اسلام علم و سوانه و فناوری هم چاپ شده، این مصاحبه قبلا هم یه جور دیگه چاپ شده بود، اینجا پروفسور نصر میگه که آره متاسفانه اشتباهاتی وارد این کار شده بود، ولی اون حرف اصلی که من میخواستم تو این کتاب بزنم و زدم، که در واقع همون حرف اصلی بود که کینگ اصلا سیاست سراغش نمیره. میگه که اینا دیدگاه‌های شخصی ایدئولوژی که این نویسنده است که بین کارهای در واقع تاریخ علم میخواد القا بکنه. نقد دیگه‌ای که من پیدا کردم از پرویز هودبوی هست، فیزیکدان پاکستانی MIT. در سال 1991 کتابی نوشت که به فارسی ترجمه شد به نام اسلام و علم. این کتاب عرض کنم خدمت شما که با دیدگاه خب حسین نصر در زمینه تاریخ علم تمدن اسلامی موافق نیست، ولی به خاطر اینکه گمان میکنه که علم تمدن اسلامی اصلا چیزی برای عرضه نداره. یعنی مثلا فرض کنید اگر پروفسور نصر میگه که علم اسلامی مبتنی بر اسلام و از اساطیر اسلامی و دیدگاه‌های اسلامی است و الهیات است، هودبوی موافقه که اینطوره و علم تمدن اسلامی کاملا مبتنی بر مباحث دینی است و از عقل و تجربه و اینها درش کم استفاده شده. چیزی که می‌نویسه اینه، این جملاتیه که من از هودبوی می‌خونم، چون این جملات چیزاییه که در واقع وجه اشتراک هودبوی و پروفسور نصر و من می‌خوام بگم که اینها درست نیست اتفاقا. در حقیقت دو چهارچوب مفهومی بسیار متفاوت زیربنای علوم دوران میانه اروپا و اولیه اسلامی و علوم مدرن را تشکیل می‌دهند. عالمان دوران تاریخ چه مسلمان و چه مسیحی در محدوده پارادایمی فکر می‌کردند که تار و پودی در هم تنیده از باورهای ماوراءطبیعی، موروثی و فرضیه‌های منطقی کارکرد متعین علوم طبیعی غایت‌شناسانه بود. نظم الهی کیهان را جستجو می‌کرد که مختصات اصلی آن از طریق وحی نازل شده بود. به دیگر سخن علم به طور عمده ابزاری بود برای تبیین حقایق الهیات. خب ما موقعی که مثلا آثار اخوان و صفا رو میخونیم ممکنه جای گاهی مواقع احساس بکنیم که آره خیلی مدعیات متافیزیکی و حالا نمیدونم چقدر دینی به اونها بگیم در کار جهانشناسی وارد شده، ولی آیا تاریخ علم تمدن اسلامی اینهاست؟ وقتی ما از کیهانشناسی تمدن اسلامی صحبت میکنیم نباید بریم مثلا سراغ کتاب التذکره فی الهیئه خواجه نصرالدین طوسی، نباید بریم سراغ کتاب های ابوریحان بیرونی. آیا اونجاها ما در کتاب های بیرونی میتونیم حتی محض نمونه یک جا پیدا بکنیم که مفهومی درباره شکل کیهان، حرکت سیارات، موقعیت زمین بر اساس آیات قرآن مثلا یا دیدگاه‌های متافیزیکی استخراج شده باشه. آیا همچین چیزی ما میتونیم ببینیم؟ خوندن این کتاب‌ها کاریه که معمولاً هیچ کی نمی‌کنه، یعنی نه پودبوی این کارو می‌کنه، نه پروفسور نسبیره داخل متون نجومی رو دقیق نگاه می‌کنه. به خاطر همین اتفاقی که می‌افته اینه که همه دارن در مورد یک چیزایی صحبت می‌کنن که تو اون کتاب‌ها خبری ازش نیست. حالا این چیزایی که من قبلاً نشون دادم، امروز هم بیشتر می‌خوام در این زمینه صحبت بکنم. خردخورد شواهد رو مطرح کنم. و باز همینطور در واقع ادامه داده و که مثلا کیهانشناسی دینی رابطه تنگاتنگی با فرشته شناسی داشت. حالا احتمالا شاید منظورش از کیهانشناسی دینی باز مثل پروفسور نصر مثلا متافیزیک خیال ابن عربی باشه، مثلا اونم بتونیم اسمشو ممکنه بتونیم بذاریم کیهانشناسی به یک معنای دیگری. ولی وقتی که شما کتابهای نجومی رو میخونید از این چیزا خبری نیست. وقتی کتابای اپتیک رو میخونید، کتابای علم المناظر اسلامی رو میخونید، از فرشته شناسی خبری نیست. پروفسور نصر توی مدخلی که در مورد قطب الدین شیرازی نوشته در انسایکلوپدیا اسلامیکا، اونجا میاد میگه که قطب الدین شیرازی در فلسفه اشراق اثر بسیار مهمی داره و فلسفه اشراق هم که میدونیم بر اساس نورالانوار و مفاهیمی است که به این شکل، و از اون طرف نتیجه میگیره که باید در علم اپتیک یعنی نورشناسی هندسی هم دارای دستاوردهای بزرگی باشه. خب کسی که با اپتیک قدیم آشنا باشه میدونه که اینا هیچ ربطی به هم ندارن، کوچکترین ربطی به هم دیگه ندارن. اصلا فلسفه اشراق چیز دیگری است. اپتیک هندسی که بخش زیادش هم تو دبیرستان خوندیم، نورشناسی هندسی در مورد آینه ها و عدسی ها اینا، اصلا در مورد ماهیت نور صحبت نمی کنه. اگر در مورد ماهیت نور صحبت بکنه یک بحث های طبیعیاتی مطرح میکنه، در حالی که فلسفه اشراق چیز دیگری است که متخصصین حال شما خودتون همه میشناسید و میدونید که یک بحث کاملا متافیزیکی و کاملا متفاوت. ربط دادن اینها نشون دهنده عدم شناخت تاریخ اپتیکه، تاریخ علمه، چون توی این متون رو کسی دوست نداره بخونه ولی دوست دارن راجبش دائما حرف بزنن. یه رفته دیگه که من پیدا کردم خانم منا عبازه هستن، در کتاب مباحثی درباره اسلام و معرفت در مالزی و مصر سال 2002 این کتاب چاپ شده، ترجمه نشده. توی این کتاب یه جاهایی به دیدگاه‌های سنت‌گراها به ویژه پروفسور نصر در تقابل با نظریه تکامل داروین اشاره میشه، ولی خب خیلی سعی نکرده که پاسخی ارائه بکنه برای انتقادات پروفسور نصر. به خاطر همین عرایض بنده متمرکز بر همین دو قسمته، یعنی یک تاریخ علم در تمدن اسلامی، بخش دوم عرایض من در مورد نظریه تکامل خواهد بود. شاید به نظر تو بیاد که اینا رو هم ربطی نداره، ولی خیلی به همین دو تا تیکه هم به هم ربط داره و میخوام نشون بدم که چرا در واقع، یعنی مشکل کار کجاست. خب من عبارتی رو میخونم، حالا اشتباهات من مشکلات تکنیکی و اشتباهات تاریخ علمی اینا به هر حال در کار هر مورخی هر کسی پیش وجود داره و اینها، و من نمیخوام به اونها بپردازم چون این آثار وجود داره. من مقاله کینگو که خب ترجمه کردم در مجله میراث علمی اسلام و ایران شماره 9 منتشر شده، ولی دوست دارم که به اون قسمت‌های ایدئولوژیک تر داستان بپردازم که ببینیم که در واقع قسمت‌های تحلیلی کار پروفسور نصر در مورد تاریخ علم چه شکل و معنایی پیدا می‌کنه. این عبارت رو ببینید. خب یکی از سوالات در مورد تاریخ علم تمدن اسلامی این هستش که چرا دانشمندان تمدن اسلامی مثلا نظریه بطلمیوس رو بالکل کنار نگذاشتن و نظریه خورشید مرکزی رو هیچ دانشمندی در تمدن اسلامی به طور جدی مطرح نکرد. این یک به هر حال یه تبیین خواهه. تبیینی که عرضه میشه شکلهای مختلف، مبرخهای مختلف، جورای مختلفی پاسخ دادن بر اساس شواهد اجتماعی، اقتصادی، روشهای مختلفی. پاسخ پروفسور نصر ببینید به چه شکلیست. مسلمانان تمام دانش فنی لازم را برای برانداختن نظام بطلمیوسی از جمله شناخت نظام خورشید مرکزی در اختیار داشتند. اما چنین نکردند، زیرا نه اهمیت نمادین نجوم سنتی را فراموش کرده بودند و نه این واقعیت را که بهترین راه برای یادآوری حضور الهی به اغلب انسانها آن است که محدودیت عالم مخلوق را به ایشان تذکر دهیم. چیزی که من از این عبارت میفهمم اینه که دانشمندان تمدن اسلامی به دنبال اصلا کشف حقیقت کیهانی عالم نبودن، نمیخواستن ببینن خورشید کجاست، زمین کجاست، اصلا اینها دانشمند نبودن، اینها سری عارف بودن، به دنبال یک سری نماد پردازی بودن، میخواستن بگن که زمین، اگه میگفتن زمین در مرکز عالمه، یعنی این که انسان مثلا اشرف مخلوقات است، خداوند انسان را یک ارزش نمادین، تمام این منجم ها رصدخانه میساختن، کتاب های نجوم محاسبات میکردن، استدلال میکردن، همه اینها ظاهره، اینا همه در فلواقع کاملا بیمعنا بوده کار تمام دانشمندان تمدن اسلامی، بلکه اینا فقط دنبال این نماد پردازی بودن که مردم هدایت کنن به سوی خدا، قلب ها رو به سوی خدا، نی در واقع مثل یک در واقع عرض کنم که واعظی که میخواد قلب ها رو به سوی خدا ببره، دانشمندان ما این بودن. آیا این چیزی جز نابود کردن علم تمدن، تمام ارزش علم تمدن اسلامی به این حقیقت جوییش بر اساس عقل و تجربه است؟ و این جمله انقدر عجیبه که حتی استاد راهنمای پروفسور نست که در واقع مقدمه‌ای بر همین کتاب علم در تاریخ نوشته، اونجا هم ایشون میگه که این حرف عجیبیه که پروفسور نست بر علم و تمدن در اسلام ببخشید، اونجا هم ایشون ابراز تعجب میکنه که حالا به حال ایشون گفته، ولی خب. یا مثلا فرض بکنید عبارت دیگه‌ای که در کتاب ایشون وجود داره اینه که خب منجمان قرون 16 و 17 اروپا با وجود استفاده از ابزارهای مشابه منجمان اسلامی به نظریه خورشید مرکزی رسیدن. پروفسور نس میگه علتش چیه؟ علتش اینه که به جهت آن که منجمان اروپایی در کیهانی میزیستند که پیش از آن رنگ دینی خود را باخته و رنگ دنیوی و غیر دینی پیدا کرده بود، به خاطر همین مثلا گالیله و کوپرنیک تونستن نظریه رو بدن، چون فضا داشت غیر دینی میشد، به نتایجی رسیدن که با نتایج مسلمانان که هم از اندیشه های خود بهره میگرفتن و هم از آلات نجومی اختلاف فراوان داشت. خب این هم از این جهت خیلی عجیبه که خب ما میدونیم که گالیله اصلا آدم غیر دینی نبوده، اتفاقا خیلی جاها استدلالاتش کاملا استدلال دینیه و میگه اصلا خداوند چون عقل رو به ما داده، ما باید هم از کتاب مقدس استفاده بکنیم هم از کتاب طبیعت بر اساس روش عقلانی و ریاضی، و خیلی چیزایی داره که حتی امروز شاید از نگاه مدرن امروزی ما اون استدلال خیلی اسطوره‌ای باشه. ولی این حرف، یعنی این که دانشمندان تمدن اسلامی به خاطر دیدگاه‌های دینیشون، دین باعث شد که حقیقت رو کشف نکنن، دین یک عامل انحراف از کشف حقیقت است، معنی چی دیگه؟ خب خواهش می‌کنم. خب دیدگاه‌های پروفسور نست به این محدود نمیشه. مثلا ما در همین کتاب، حالا من به این کتاب میگم کتاب مصاحبه که سریع مخفف می‌کنم، اسلام، علم، مسلمانان و فناوری، که اخیراً علمی فرهنگی ترجمه کرده و دوست بسیار قدیمی من آقای مهدی کفایی، دکتر مهدی کفایی و دکتر حسین کرمی کتابو ترجمه کردن. در صفحه 91 این کتاب می‌نویسد پروفسور نست در پاسخ سوالات مظفر اقبال میگه که وقتی نصیرالدین طوسی و ابن سینا در باب علم می‌نوشتند، دید مخصوصی به کائنات داشتند که تاریخ‌دانان مدرن علم در این زمینه با آنها اشتراک ندارند. بدون توجه به این موضوع، وقتی پای کشف حقایق و تئوری‌های تاریخی در میان است، به مورخان علم منصف غربی احترام گذاشتند. خب پروفسور نست هیچ‌وقت معلوم نمی‌کنه که این دیدگاه مخصوص و خاص خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا در وقتی پژوهش‌های علمی دارن می‌کنن چیه. وقتی ما نگاه می‌کنیم به نظرمون میرسه که انگار دانشمندان اسلامی همه یک سری دیدگاه‌های متافیزیکی خاص مشترک رازآلود داشتن که خیلی هم به بیان نمیاد، و همه اینا باعث میشه که این دیدگاهایی که الان براتون گفتم در آرای اینها ظاهر بشه. البته خب من منکر نیستم که دانشمندان در دانشمندان تمدن اسلامی در اعتقادات کیهان شناختیشون، حالا نه فقط کیهان نجومی، غیر از اون دیدگاه‌های دینی تأثیر داشته، اسطوره‌ای تأثیر داشته. ولی اینطور نیستش که ما وقتی در آثار اینها نگاه میکنیم ببینیم که اینها دارن بر اساس مثلا یک آیه، مثلا فرض کنید از قرآن، یک نتیجه نجومی میگیرن، این نتیجه در علم فیزیک میگیرن. مثلا همچین چیزی به هیچ عنوان وجود نداره. مثلا میراث علمی یونان همچین چیزی درش نبود و اینها هم در پیروی از اون میراث هیچ وقت همچین انحرافی رو ایجاد نکردن. ما اگر آثار پروفسور نصر رو بگردیم خب زیاد از این نمونه ها پیدا میکنه، ولی من خب دیگه میخوام یه مقداری از تاریخ علم تمدن اسلامی فاصله بگم، یه مقدار در مورد دیدگاه های پروفسور نصر درباره مقایسه علم مدرن با علم اسلامی. مثلا یکی از عبارات ایشون اینه که طبق فهم مدرن از علم، این که آیا دانشمندان به خدا اعتقاد دارند یا نه به علمی که آنها پیگیری میکنند ارتباطی ندارد. این جمله‌ای است که آدم میمونه که مثلا موافقت میتونه باش بکنه، مخالفت میتونه باش بکنه، ولی وقتی که شما به تاریخ علم تمدن اسلامی نگاه میکنی این سوال برات پیش میاد که آیا برای دانشمندان تمدن اسلامی اعتقاد دینی داشتن و نداشتن فرقی میکرد یا نمیکرد؟ این یک سواله. مطمئنن یکی از فرقهای مهم اینه که شما موقعی که یک کتاب فیزیک امروزی رو باز میکنید و نگاه میکنید درش نمیبینید که مثلا در مقدمه دانشمند نویسنده اومده باشه آیاتی از قرآن یا آیاتی از مثلا کتاب مقدس و اینها آورده باشه. ممکنه، البته بعید نیست که پیدا بشه مثلا یک دانشمندی که در مقدمه‌اش یه اشاراتی هم به آیات دینی بکنه، ولی خیلی هم نمی‌کنن. و پروفسور نصر میگه چرا اینطوری میشه که یک ملحد با یه مسلمون با همدیگه یه کاری میکنن، مثلا جفتشون میرن جایزه نوبل میبرن. این یعنی اینکه دین هیچ اهمیتی در پژوهش‌های علمی نداره. ما موقعی که مثلا به کتاب‌های علمی تمدن اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که اشاره به آیات قرآن به عنوان انگیزه فعالیت علمی در اونها به وفور وجود داره. این واقعا یک تفاوت. مثلا موقعی که شما به مقدمه زیج حاکمی ابن یونس نگاه میکنید، من اینو مثال میزنم به خاطر اینکه زیج حاکمی که از آثار بسیار مهم و گرانسنگ نجوم تمدن اسلامی است. در مقدمه ابن یونس مینویسه که پس بنگر ای مرد دانا به عظمت قدرت و تمام حکمت مشهود در وسعت آسمانها و تعداد و نیکویی وضع آنها و اختلاف و مراکز افلاک و اختلاف اندازه های ستارگان و نورهای ساطع شده از آنها، اختلاف مسیر آنها در مسیر در اختلاف مسیر آنها در سرعت و کندی و طول و عرض آنها، و این که علامت و نشانه حکمت بالغه خداوند حکیم علیم هستند، و چون ستارگان با احکام شرع در شناخت اوقات نماز و طلوع فجر که غذا و شراب را بر روزه‌دار حرام می‌کند و شناخت اوقات کسوف برای نماز و سمت کعبه در اوایل ماه‌ها و شناخت روزها وقتی که در آنها شک باشد. ببینید داره چه انگیزه هایی رو برای کار علمی معرفی میکنه. یک، داره انگیزه های دینی فعالیت علمی رو معرفی میکنه. بعضی از این انگیزه ها انگیزه برای شناخت عظمت خداونده، بعضی از اینها برای شناخت اوقات شرعی است، برای شناخت جهت قبله و زمان کشاورزی و لقاح درختان و میوه دادن و شناخت سمت مکانی از مکانی و راهیابی در اینا که دیگه کاربردهای کاملا غیر دینیه علم نجومه، یعنی راهیابی، تعیین زمان، تقویم، زمان کاشتن و برداشتن، چون در کار اهل علم پیش از خود مثل پس اصحاب ممتحن رصد کردند، چون در کار علم پیش از خود مثل ارشمیدس و ابرخس و بطلمیوس خلل یافته بودند. در آثار نجومی ما اتفاقا منجمای ملحدی مثل بطلمیوس و ابرخس در کنار منجمان مسلمانی مثل خارزمی و اصحاب ممتحن و دیگران قرار میگیرند و هیچ وقت کسی احساس نمیکنه که قراره که ایمان دینی اینها دخلی به کار علمیشون داشته باشه. اتفاقا فعالیت علمی در تمدن اسلامی هم کاملا یک فعالیت سکولار بوده با انگیزه های دینی بسیار بیشتر از امروز. این مورد قبول کاملا. دانشمندان مسلمان انگیزه های دینی داشتن، هم کاربردهای دینی علم قدیم براشون مهم بوده، هم شناخت عظمت خلقت خداوند براشون بسیار اهمیت داشته. قطعا اینطوره. ولی آیا چیزی بیش از انگیزه؟ این چیزی نیستش که ما در آثار علمی تمدن اسلامی ببینیم یا حداقل غالب باشه. در نتیجه اگر امروز یک دانشمند ملحد و مسلمون با هم دیگه یک جایزه نوبل میبرن، اتفاقیه که ممکن بود در تمدن اسلامی هم بیفته، همونطوری که اون موقع آدم‌ها با ادیان مختلف در تمدن اسلامی وجود داشتن. آدم‌ها، حتی آدمای مثل زکریای رازی که یه آدمی بود کاملا بیدین، فقط به خداوند و یک جور خدای فلسفی ارسطویی اعتقاد داشت، او هم فعالیت پزشکی خودش رو میکرد و کسی بهش نمیگفتش که چون تو بیدینی پزشکی تو اون قبول ندارم. ابن سینا تو اون جایی که داره نقد میکنه رازی رو، زکریای رازی رو، اونجا میگه که او بهتره که بره به همین مثلا کارهای تجربی آزمایشگاهی پزشکی بپردازه. حالا من اصطلاحی که به کار بره اینه که بره ادرار بیمارها رو نگاه کنه، خیلی بهتره. بهش نمیگه که این چون ملحده من اصلا حرفش رو قبول ندارم، یا چون ملحده ارزش علمی نداره هر حرفی که داره میزنه. یک بحث اختلاف روش شناختی باهاش داره. خب پس تعجبی نداره اگر امروز فعالیت علمی کاملا مستقل از دینداری دانشمندان باشه، چون همیشه اینطور بوده. اتفاقا در علم تمدن اسلامی که پروفسور نس گمان میکنه که اینطوری نبوده، به وفور اینطوری بوده. یا مثلا پروفسور نس در مورد علم مدرن میگه کیهانشناسی مدرن دائما عوض میشه، هیچ چیزی در علم مدرن قابل اثبات نیست. حالا اینا همه من در اینجا شماره صفحهش هست اگه کسی خواست بدونه. خب کیهانشناسی مدرن عوض میشه، علم قدیم هم عوض میشد. مگه مثلا فرض بکنید زمانی که ابن هیثم اومد اساس علم المناظر قدیم رو عوض کرد، میشد کسی بهش بگه که خب شما اومدی، پس معلوم میشه که علم اپتیک ابن هیثم بی ارزشه؟ علم اپتیک چیزی کاملا بی ارزش، چون اساسش رو یک نفر اومد عوض کرد. علم نجوم بطلمیوسی توسط منجمان تمدن اسلامی بارها تو قسمت‌های مختلفش نقد شد، اصلاح شد، حتی تا جایی رفت که ما قسمتی از نجوم از قرن هفتم به بعد رو بهش میگیم نجوم غیر بطلمیوسی. خب عوض شدن علم، یا مثلا بعد حالا من دیگه بخوام دونه دونه اینها رو پاسخ بدم وقت گرفته میشه. من 26 دقیقه از وقت دارم گذشته، دیگه برم به قسمت دومه عرایزم بپردازم، چون در واقع اینها انتقاداتیه که پروفسور نس به علم مدرن داره. و خب یکی از بخش‌های بسیار مهم علم مدرن نظریه تکامل داروینه. من به شما نشون دادم که بعضی از انتقادات پروفسور نس اگه بخوایم جدی بگیریم اونها رو، به علم تمدن اسلامی هم وارده. خب در مورد نظریه تکامل خیلی 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 بیشتر باید احتیاط کرد، چون به هر حال این نظریه به این شکل توی تمدن اسلامی یا سابقه ای نداره، یا اگه داشته باشه خیلی خیلی در دوره طفولیت خودش به سر می‌برده. به خاطر این من فکر می‌کنم اینجا خیلی بهتر می‌تونه به ما دیدگاه‌های پروفسور نصر رو درباره علم مدرن به ویژه نظریه تکامل داروین به ما نشون بده. من می‌خوام باز در اینجا هم برم سراغ دانشمندان تمدن اسلامی. نمیخوام بگم این بهترین روشه، ولی این چون کاریه که من بلدم، میخوام به تو نشون بدم که انتقادات پروفسور نس خیلیاش اگر بخوایم جدی بگیریم حتی در زمینه نظریه تکامل هم به اون زمان وارد میشه. خب اصلا چرا پروفسور نس میره سراغ نقد یک نظریه علمی؟ ایشون میگه که من یک لیسانس فیزیک دارم، پس اجازه دارم کل فیزیک مدرن رو نقد بکنم. یه چند واحدم زیست شناسی اون موقع خوندم تو دوره فیزیکم، پس اجازه دارم زیست شناسی مدرن رو هم کامل نقد بکنم. این در واقع چیزیه که ما احساس میکنیم که ببخشید یک لحظه تحمل کنید، هر انسانی نباید تخصص داشته باشه در اون چیزی که میخواد نقد بکنه، مخصوصا چیزی مثل زیست شناسی که آدم‌ها باید سال‌ها تو آزمایشگاه‌ها با این سوسک‌ها و قورباغه‌ها سر و کله زده باشن که بفهمن از زیست شناسی یعنی چی. با چند واحد زیست شناسی خوندن تو دوره لیسانس آیا میشه کل یک نظام دانشگاهی بزرگ رو زیرش رو در واقع نقد کرد؟ پروفسور نس معتقده که میشه این کارو کرد، چون شدیداً دچار توهم توته است درباره نظام دانشگاهی. معتقده که همه دانشمندان توطئه‌گرانی هستند که میخوان همه انسانهای دنیا رو ملحد کنن، و معتقده که هر کسی جز اسلامی که ایشون داره هم داشته باشه یکم ملحد محسوب میشه. یعنی مسلمونی که دنبال یه خانش مدرن از علم از دین باشه هم دچار الحاد شده. این چیزهای این توهم توطئه در کار پروفسور نصر اصلا چیز عجیبی نیست، فقط تو کارش در زمین تاریخ علم. مثلا شما تاریخ معاصر رو مثلا در فرمایشات ایشون نگاه میکنید، مثلا میگه دکتر شریعتی ساواکی بوده، عرض کنم که حسینیه ارشاد و ساواک ساخته. اینا چیزایی که ایشون میگه در مورد تاریخ معاصر، اینا همه توهم توطئه است. خب نقد های پروفسور نصر به نظریه تکامل، نقد زیست شناختی، نقد روش شناختی، نقد منطقی، نقد کلامی، نقد ریاضی. این اسمایی که نیستش که من گذاشتم، خودشون در این کتاب هست. نقد زیست شناسی به نظریه تکامل اینه که می‌دونیم که بر اساس نظریه تکامل هر جانداری که داری ویژگی‌های جدیدی میشه که اجدادشون ها رو ندارن، این ویژگی‌ها به طور جهش یافته و تصادفی در ژنش ایجاد شده و اون ویژگی در ظاهر جانور به وجود اومده. اون ویژگی اگر مفید باشه برای حیات اون جانور در اون محیط، بخت بیشتری برای منتقل شدن به نسل‌های بعدی خواهد داشت، بخت بیشتری خواهد داشت، و این بخت بیشتر باعث میشه که ممکنه مثلا بعد از چندین نسل ببینیم که همه داره اون ویژگی شده. خب یکی از نقدها به نظریه تکامل اینه که مثلا اگه پرنده ها بال دارند، اینطوری نبوده که یه شب مثلا یک مثلا از دایناسورها تکامل پیدا کردن، یک دایناسوری بچه‌اش ناگهان یهو بال در آورده و این بال خیلی مفید بوده به نسل‌های بعدی منتقل شده. خب زیست شناسا اینو نمیگن، بلکه آهسته آهسته جهش‌های کوچک هستن که با هم دیگه جمع میشن و دست رو به بال تبدیل میکنن. خب پروفسور نصر میگه که قبل از اینکه دست به بال تبدیل بشه، اون وسط یه مراحلی رو گذرونده، اون موقع که هنوز نمیشد باهاش پرواز کرد، پس چرا اصلا طبیعت اونو انتخابش کرده؟ پس نظریه تکامل غلط. خب این انتقاد عجیبی نیستش که مثلا بزنید پروفسور نصر رسیده باشه. این انتقاد همون موقع تو قرن 19 هم پس از چاپ کتاب داروین توسط آدم‌هایی مطرح شد که مهمترینش جورج میوارت بود. میوارت از زیست‌شناس‌های بزرگ نیمه دوم قرن 19 هم بود و از مخالفان نظریه تکامل همچنان همیشه بود. این یکی از انتقاداتی بود که اون زمان مطرح شد و زیست‌شناس و داروین و طرفدارانش سعی کردن این رو به این شیوه پاسخ بدند که توی مراحل میانی دستی که پر در آورده ولی هنوز نمیشه باهاش پرواز کرد کاربردهای دیگه‌ای داره، مثلا برای شنا کردن، برای پریدن از یک درخت روی یک درخت دیگه با فاصله مثلا بیشتر و امثالهم. اینا چیزایی که زیست‌شناسا اگر ذره پاسخی براش نداشتن همدیگر رو در واقع نابود می‌کردن. فضای علمی فضایی نیستش که یک نفر اجازه داشته باشه یک کلمه‌ای بگه که کسی دیگه به این راحتی قبول بکنه حرفشو. اوائل قرن بیستم که اصلا نظریه تکامل بر اساس انتخاب طبیعی کاملا به حاشیه رونده شده بود، به خاطر اینکه انقدر مخالف زیست‌شناسای مخالف انتقادات جدی مطرح کرده بودن. از 1925 که باز دوباره انتخاب طبیعی ارزشش معلوم میشه و میاد بالا، چون به هر حال ژنتیک داروینی ژنتیک بسیار ناتوانی بوده، ژنتیک مندلی بعد میومده و خیلی اتفاقات میافتاد. خب پروفسور نصر علاقه نداره که این چیزا این تاریخی رو بخونه، میگه اینا یه توته است که این چیزایی که واضحه غلطن میخوان به خورد ملت بدن. انتقاد دوم پروفسور نصر انتقاد روش شناختیه که من میخوام بیشتری وقتم رو روی اون بذارم، چون فکر کنم برای شما خیلی جالب باشه. پروفسور نصر با روش تحویلگرایی یا ریداکشنیزم در علم مخالف، میگه که ما مثلا یک چیزی داره به نام صورت پرتقال. دانشمند میاد میگه که این صورت پرتقال از یه سری اجزایی ساخته شده، ویژگی های پرتقال رو ما باید بر اساس یک سری اجزایش بفهمیم. صورت پرتقال نمیتواند توسط فیزیک مدرن مطالعه شود. یعنی چرا فیزیک دانا نمیرن صورت پرتقال رو کار بکنن؟ اینو گذاشتن کنار. ذات پرتقال این وسط از بین رفته. من پرتقال مثال میذارم چون خود پروفسور نصر این کاری کرد. دانه اگر تبدیل به درخت میشه به خاطر قوه درخت شدنه، یعنی بالقوه دانه میخواد درخت بشه. بر اساس فلسفه ارسطو دانه در خاک میمونه، علل کنار هم قرار میگیرن، دانه به درخت تبدیل میشه. زیستشناس امروزی میگه نه، یه سری واکنش های شیمیایی بینه، عرض کنم که دی ان آی موجود در سلول های این دانه داره در جریان مواد شیمیایی، پروتئین ها، اسید های آمینه دارن با هم واکنش میدن. چرا این قوه درخت شدن رو حذف میکنید؟ حالا یکی مثالی که پروفسور نس نزده، اساسا علم بر اساس ریداکشنیزم کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما فرض بکنید که شما یه چیزی داره به نام گرما. سالیان سال تصور بر این بود که گرما یک چیزی است، یک موجودی است که از اجسام گرم به اجسام سرد منتقل میشه. بعد معلوم شد گرما چیزی جز جنبش مولکول ها نیست. پروفسور نس میگه نه، هنوز ما باید فکر کنیم گرما وجود داره، نه باید گرما رو کنار بگذاریم. البته من نمیخوام در واقع دیدگاه های افراطی تحویل گرایی رو ازش دفاع بکنم، ولی معمولا وقتی دارم میخواد یه چیزی رو نقد، پروفسور نس رو الان میخواد تحویل گرایی نقد بکنه، دیدگاه های افراطیش رو هم میاره نقد میکنه. مثلا اینکه ذهن چیزی، آگاهی و ذهن چیزی جز واکنش های شیمیایی نیست. خب خیلی از فلاسفه ذهن اینجا توقف میکنه و میگه اینجا ما واقعا نمیتونیم این راحتی، اینجا یه جور تحویل حذف گرایانه اینجا خیلی مجاز نیست. حالا این چیزایی که فلاسفه بعد در موردش صحبت بکنن، ولی به هر حال تاریخ علم اصلا اینجوری تحول پیدا کرد که شما یک پدیده پیچیده دارید، میخواین توضیحش بدید، یک سری اجزاء ساده تر پیدا میکنید، اون بر اساس اون اجزاء ساده تر اون پدیده پیچیده تر رو توضیح میدید، سعی میکنید تا اونجایی که میشه حذف بکنید فرضهای اولیه رو. مثلا فکر نکنید که اگر غذا در معده هضم میشه به خاطر قوه هاضم است، یک سری واکنش های شیمیایی هست که اونها باعث هضم شدن غذا میشه. پروفسور نس میگه نه، همچنان این قوه رو ما باید نگه داریم. بعد فکر کنیم که اینها یک چیزی رو نباید ریدیوس بکنیم، فرو بکاهیم به سطوح پایین تر. خب آیا این کاری بوده که ویژگی علم مدرنه؟ یعنی علم مدرنه که فقط دنبال کم کردن فرضهای اولیه است؟ من یه کاغذی آوردم برای همه، فرموش دادم به همه بدم. این چیزیه که میخوام اگه امکانش هست دست به دست بکنم به همه دوستان برسه. 20 صفحه آوردم. آیا تجزیه و تحویل کردن یک پدیده به اجزای ساده تر و تا اونجایی که میتونیم حذف کردن فرضهای اولیه، تا جایی که فقط تعدادی فرض داشته باشیم که نیازه، کاریست مختص علم مدرن یا در علم قدیم هم وجود داشته؟ خب من هی نجوم قدیم مثال میزنم چون کارم نجوم قدیم، عذرخواهی میکنم، ولی مطمئنم توی رشته های دیگه علمی هم این کار میشه کرد. خب شما میدونید که در نجوم قدیم، یعنی کار منجم، نظریه پردازی علمی اینه که شما یک پدیده پیچیده دارید، یعنی مثلا سیاره حرکت داره میکنه، میاد جلو، توقف میکنه، برمیگرده عقب، دوباره توقف میکنه، میره جلو، سرعتش زیاد میشه، کم میشه. یه راه حل اینه که بگیم که این سیاره تصمیم میگیره سرعتش رو کم و زیاد کنه، بره عقب بیاد جلو. منجمای یونانی تصمیم میگیرن که فرض بکنن یک سری اجزای ساده به نام فلک داخل همدیگه تو هم قرار گرفتن، این افلاک دارن همدیگه رو میچرخونن، هر فلک با سرعت یک نواخت به طور دایره‌ای داره میچرخه و همدیگه رو میچرخونن. این چرخش اجزای ساده داره مجموعه این پدیده پیچیده رو ایجاد میکنه. یعنی این چیزی جز ریداکشن نیست، یعنی شما یک پدیده پیچیده دارید، فرو میکاهیدش به یک سری اجزای ساده. ولی به این هم حتی اکتفا نمی کردن، گفتن ما باید کم بکنیم تعداد فلک ها رو تا اونجا که میشه. من عباراتی رو آوردم از یکی از منجمان و فلاسفه مورد علاقه پروفسور نس به نام قطب الدین شیرازی، چون پای نامه بنده در زمینه قطب الدین بود. الان هم همین کتاب اختیارات مظفری رو در حال تصحیحش هستم. چند عبارت من آوردم از قطب الدین. ممکنه یه مقدار خسته کننده باشه، ولی به نظر من خیلی جالبه و اتفاقا همین کار خسته کننده است که خیلی ها نمی کنن، به خاطر همین حرفای گزاف می زنن درباره تاریخ. تو مقدمه اختیارات مظفری، اختیارات مظفری من فقط معرفی بکنم، میتونیم بگیم مفصل ترین کتاب هیئت به زبان فارسی در کل تمدن اسلامی است. البته در هیئت ها، نه در نجوم. کتابای نجومی فارسی دیگری هم ما داریم، مثل زیج ایلخانی، که از این مفصل تر هستن، ولی که کتاب هیئت یک ژانر خاصی در کتابای نجومی بودند و اختیارات مظفری مفصل ترین کتاب هیئت به زبان فارسی است. تو اینجا داره در مقدمه داره فواید علم هیئت رو میگه. اما فایده علم هیئت، یکی آن است که علمای این فن، ببخشید من مداری تون صدام رفته بالا، بیارمش پایین. علمای این فن در سلک مقبولان حضرت ربوبیت منخرط کردند و از زمره ممدوحان به کتاب مبین باشند. این انگیزه های دینی قطب الدین رو داره نشون میده و این آیه قرآن رو میاره. و دیگر فواید، چون اعانت آن بر علم الهی به سبب ملکه تصور امور مجرد از ماده. چون موقعی که با نجوم سر کله میزنید، با هندسه هم سر کله میزنید، باعث میشه که با امور مجرد از ماده سر و کار داشته باشید. فایده دیگه هیئت بر طبیعی به سبب استدلال از حرکت به وسط و از وسط و بر وسط بر احوال اجسام از قبول فساد و لا قبول آن. طبیعی یعنی اینجا منظور فلسفه طبیعی است، منظور طبیعیات. فایده دیگه ای که علم هیئت داره و بر خلقی، خلقی یعنی علم اخلاق. علم هیئت میگه برای اخلاق هم خوبه. چه فایده ای داره؟ به جهت ایثار نفس ثبات حال را و حسن تربیت و اعتدال و خلو از مالا یحتاج به سبب تشبه به افلاک و احوال ایشان، چنان که استاد صناعت یعنی بطلمیوس در صدر کتاب مجستی گفته است. یعنی یک منجم ملحد در کتاب مجستی یک فایده اخلاقی برای علم هیئت برشمرده، اونم خلو و از ما لا یحتاج. این یعنی چی؟ اینو توی یک عبارت دیگری در همون مقاله اول ولی باب سوم اختیارات میبینیم. دقت کنید، هر کوکبی را فلکی اثبات باید کرد که به حرکت او متحرک بود. خب سیارات واسه اینکه به دور زمین گردش بکنند باید توسط یک فلک بگردند. مگر چند کوکب متفق الحرکه باشند، چه بر آن تقدیر جایز باشد که اکتفا به یک فلک کنند، بل واجب. موقعی که ما سیارات رو میبینیم هر کدومشون یه حرکتی دارن، حرکت متفاوتی دارن، پس برای هر کدوم یه فلک مجزا قائل میشی. ولی برای ستارگان ثابت زمینی آسمان، اینا همهشون حرکتشون یکسانه. چون همهشون حرکتشون یکسانه، نباید برای هر ستاره یک فلک مجزا در نظر بگیریم، بلکه یه فلک در نظر میگیریم برای همهشون، چون همهشون حرکتشون یکیه. بنابر سخن استاد صناعت که در صدر کتاب خیش گفته است که در فلکیات فضلی که محتاجون الیه نباشد نباشد، و از اینجاست که گفت معین است در علم خلقی چه باعث می شود بر ترک فضول. چیزهای اضافه رو باید به دور ریخت، نظریه های اضافه رو باید به دور ریخت، فرض های اضافه رو باید به دور ریخت. این یک چیزیه که به عنوان یک اصل روش شناختی علمی اینجا داره قطب الدین شیرازی ازش استفاده میکنه و میگه این چیزیه که بطلمیوس گفته، ولی اینجا قطب الدین اصطلاحی واسش داره به کار میبره، خلو اما لا یحتاج. عبارت دیگه ای داره تو مقاله دوم باب دوم، و چون باقی کواکب را غیر حرکت اولا و ثانیه حرکتی دیگر نبود، اکتفا کردند به آن که فلک سامن مکان جمله باشد. برای همه ستارگان یه فلک هشتم رو در نظر گرفتن. و اگرچه ممکن است که در افلاک بسیار باشند. ببینید آدم همیشه وسوسه میشه که فرضهای زیادی بکنه، فکر بکنه خب از کجا معلوم؟ شاید هر کدوم از ستاره های فلک مجزا دارن. اگرچه محتمل است که در افلاک بسیار باشند، چون ممثلاتی که همه بالای زحل باشند یا بعضی بالای او و بعضی میان افلاک الوی، و بدان که اکتفا به سامن نه به جهت آن کردن که حرکت طولی و عرضی ایشان مختلف نمی شد، چرا که فلان، حالا من جهتش رو نمی خونم، بل به جهت آن که از بطلمیوس نقل کردیم که در سماویات فضلی که محتاجان الهی نباشد نیست، و چون رعایت این قاعده پیش ایشان واجب بود و اثبات ثابتات همه در یک فلک، به سبب اتحاد حرکت ممکن رعایت کردند. اینجا رعایت یعنی اثبات کردند. و هم از این جهت حرکت شبان روزی جمله کواکب نسبت به یک فلک اعظم کردند. یک و من اضافه کردم. و هر یکی را فلکی شبیه به معدل اثبات نکردند. میتونستن برای هر کدومشون یه فلک شبیه معدل المسیر، معدل النهار بگذارن. چنان که نیریزی و امثال او، چه فضلی است غیر محتاجون الی. باز در عبارت بعدی هم دوباره همینو میبینیم که در اجرام سماوی فضلی که محتاجون الی نباشد نباشد. حالا اینکه مبنای این اصل روش شناختی این است که مثلا چون خداوند جهان رو خلق کرده چیز اضافه خلق نمیکنه، میتونه این باشه، این مبنای متافیزیکی میتونه داشته باشه، همونطور که برای مثلا امثال یوهان کپلر در قرن 17 هم خیلی از اصول کیهان شناختی که پیدا میکرد یک مبانی الهیاتی برای خودش مد نظر داشت، برخلاف پروفسور نز که فکر میکنه که اینها از شدت کفر بود که رفتن به خورشید مرکزی رسیدن، اتفاقا از شدت ایمان بود که این اتفاق برشون افتاد. چیزی که من میخوام اینجا تاکید بکنم، حالا امروز ما میدونیم که روش حذف فرضهای اضافه و اینکه ساده ترین نظریه رو باید انتخاب بکنی، اما من بعد 5 دقیقه من زمانم دیگه گذشت.
نه شما جنبندیتون رو از دست ندید.
خیلی متشکرم. حیفه
بحثتون.
هدف من اینجا این بود که بگم که اول از همه فروکاستن یک پدیده به اجزای ساده تر و تلاش برای حذف اونها یک چیزیه که در علم قدیم حداقل بهش اشاره شده. حالا اگر علم مدرن اومده و این عطر رو بسیار بیشتر بهش ملتزم شده و شاید اصلا ما بتونیم بگیم که اصلا مکانیک گرایی که مبنای انقلاب علمی قرن 17 هم بود یک پادر اصل ساده سازی نظریات علمی داشت، اشتباه نکردیم اگه این حرف رو بزنیم، در اون صورت خب نظریه تکامل و بقیه نظریات علمی دقیقا در جهت عملی کردن همین اصل هستن. اگر پروفسور نس مثلا نقد، حالا نقدهای الهیات، مثلا نقد کلامی پروفسور نس به نظری تکامل اینه که زیست شناسی از هیچ راهی نمیتواند علیت طولی را ابطال کند، یعنی علیت طولی بین خداوند و مخلوقات. خب اصلا زیست شناسی نمیخواد این کارو بکنه، اون بحث متافیزیکی الهیاتی هر کسی است که شاید میل داشته باشه که گمان کنه که مثلا اسباب انتخاب طبیعی یا نظری تکامل رو خداوند به طور طولی پشتیبانی میکنه. این راه روش های مختلفه که میشه نظری تکامل رو با عقاید دینی سازگار کرد. مسئله اینه که نظری تکامل و حال بدون تعارف هیچ نیازی به یک طراح هوشمند نداره، نیاز نداره، و طبق اصل خلو و امالا یحتاج ما نباید تو زیست شناسی بیاریمش، چون نیازی بهش نداریم. حالا شما بگید چون شما کافرید، چون شما ملحدید، میخواید همه رو بیدین کنید، شلوغ میتونیم بکنیم، ولی وقتی ما به از اصول روششناختی دانشمندان تمدن خودمون نگاه میکنیم از دورانهای بسیار قبل از اونها تا به امروز، میبینیم که دانشمندان میگن که ما میخواییم که یه پدیده رو توضیح بدیم. پدیده‌ای که تکامل میخواد توضیح بده اینه: جانداران با محیط خودشون سازگاری هایی دارن. یه گنجشکی که دانه‌ای که در یک محیطی وجود داره، اون گنجش نوکش به شکلیه که میتونه اون رو فقط با اون نوک میتونه اون دونه رو بخوره. چرا اینطوره؟ داروین یک سازوکاری نشون داد بدون اینکه شما یه هوش اولیه رو فرض بکنید این پدیده تبیین بشه. خب تبیین شده، حالا ما بیایم بگیم که نمیشه مثلا طراح هوشمند رو حذف بکنیم، حتما طراح هوشمند توش باشه، حتما فکر میکنم راههای خیلی خیلی بهتری وجود داره که همینطور که تا به حال کلی از متعلهان ما و مسیحی و ادیان مختلف پیدا کردن برای راههای برای هماهنگ کردن دستاوردهای علمی و دینی. اینکه ما بیایم کلا نظریات علمی رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه با دیدگاه‌های کلامی ما نمیخونه اصلا روش خوبی نیست. حالا نقدهای ریاضی و نقدهای دیگه هم پروفسور نس اینجا مطرح کرده که من دیگه از اونها عبور میکنم، دیگه عرضی هم ندارم. نتیجه گیری نتیجه گیری ما دیگه فکر کنم دیگه نگم بهتره، چون چند بار تکرار کردم که من فکر میکنم سنتگرایان حالا بیشوخیه و بدون واقعا تعارف باید بگیم ضد علم هستن، ضد نه فقط علم مدرن هستن، ضد علم از زمانی که متولد شد هستن، چون با روش شناسی علمی مخالفن، با فهم دانشمندان تمدن اسلامی ما رو دارن تغییر، دارن وارونه جلوه میدن، اون چیزی که واقعا بوده رو نمیخوان مطرح بکنن، تقوای معرفتی رو رعایت نمیکنن. ببینید اینجا قطبی من تاکید کردم که اینو به عنوان یک اصل اخلاقی داره میگه، خیلی جالبه، کسایی که باور اخلاق باور دینی امروز کار میکنن شاید براشون خیلی جالب باشه این مبحث، که این مفهوم حذف مالا یحتاج رو به عنوان یک اصل اخلاقی داره میگه، یعنی اگر آدم اینجوری فکر نکنه مثل کسیه که اخلاقیات مثل اینکه ترک فضول نکرده، چیزی که بهش مربوط نیست و هنوز داره به اونها میپردازه، و یک توهم توطئه بسیار گسترده‌ای در مورد کل نظام دانشگاهی غربی دارند، در حالی که ممکنه به هر حال در بعضی مجامع دانشگاهی حتی غربی این مسائل وجود داشته باشه، مثلا در رشته تاریخ در زمینه هولوکاست بعضی کشورها هستن پژوهش درباره هولوکاست ممنوعه، این یعنی واقعا یعنی بستن در پژوهش، این بی‌معنی اصلا، هر جا اینطوری باشه اصلا ارزش اون حوزه علمی کلا سقوط میکنه. ولی خب حالا به هر حال ادعاهایی که پروفسور نصر و سنتگرایان دارن، به هر حال من هیچ دشمنی شخصی با هیچ کدوم از بزرگان این رشته ندارم، من خودم در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران درس خوندم که اصلا بنیانگذارش پروفسور نصر بوده و خوشحالم که اگه ایشون نبود شد همچین مراکزی در ایران نبود، این رشته اصلا در ایران راه نمی‌افتاد و به هر حال وامدار ایشون هستم در کارم و رشتم. خیلی متشکرم، ببخشید که وقتتون گرفتم.
خب بسیار خب، ممنونم از آقای دکتر گمینی. حالا این اصل خلو و اما لا یحتاج به نظرم میتونه
خود من باید رعایت کنم. الان 10 دقیقه من بیشتر از اونی که گفتم
خودم عرض کردم.
لطف داری.
و حالا نکاتی هم که فرمودید قطعاً خود شما اذعان میفرمایید که چون در بحث علمی به هر حال جای طرح و بحث و سوال هست، شما جنبندیتون بر اساس مقدمات بود و قاعدتاً نه شما نه دوستان انتظار ندارم که یه حرف قطعی تمام شده گفته باشه. ما چند دقیقه فرصت داریم چون نگرانم که از بحث ایشون فاصله بگیریم بحث دیگه مطرح بشه. اگر دوستان کوتاه نکته‌ای در مورد من یادداشت کردم یه چیزی خودم از ایشون خواهم پرسید، چون الان میدونم فرصتش نیست که من اینجا وقت دوستان رو بگیرم، اگر نکته‌ای هست ناظر به بحث آقای دکتر گمینی، چون نتیجه گیریشون هم خیلی واضح بود، واضح و خیلی صریح بود و چه دیگه جای تفسیر و اینا به جا نذاشتم، خوشبختانه در خدمتون هستیم و بعد آقای دکتر جواب میدن و بعد صحبت آقای دکتر ابتهایی آقای دکتر داوری هم انشالله به ما میپیوندن، چون هماهنگی که کردیم انشالله خدمتشون خواهیم. خب آقای جوان مدرخ، من از خان دکتر سانه‌پورم که رئیس پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه هستن و در واقع مدیریت علمی واقعی کار با ایشون ما در خدمت ایشون هستیم و امیدوارم پژوهشکده حکمت معاصر یک فضایی را فراهم کنه که این بحثایی که مرتبط با حکمت معاصر بهش بپردازیم. آقای جوانمرد چون زودتر از شما وقت گرفتن، آقای جوانمرد صحبت کنن، ما خدمت شما خانم. پس بفرمایید خانم. سلام. لطف کردید تشکر. آقای جوان مرد خدمت شما.
خیلی استفاده کردیم از دانش
دارید. یه بار دیگه بزنید میکرو اون چیزا فکر کنم. بله.
قبلا هم آقای دکتر عزتش کردیم.
قربون شما.
مادر شما. اصلا خدمت شما که دیروز هم همین پژوهشگاه نشستی بود تاریخ نامه های ایران. آقای دکتر حضرتی هم اونجا یه بحثی داشتن، من میخوام هم اون رو بیارم اینجا با هم بحثش کنم. ایشون هم بحثشون این بودش که ترک‌ها هم در واقع سکولار بودن، مثلا حاکم ترک شیعه داشت، سنی داشت، وزیر شیعه و سنی و وزیر بودایی و همه اینا رو داشت و خلاصه هم از ما جلوتر بودن از جهت مدرن شدن هم از غرب. شما هم الان به اصطلاح باز برگردوندین که به هر حال علم ما قبلا هم سکولار بود.
البته نگفتم جلوتر بودن ها.
نه جلوتر شما نگفتم.
خواهش می‌کنم.
قول اول قول ایشون رو گفتم. عرض من اینه اصلا ببینید این سکولار یعنی نه اینکه اون حاکم فرض بفرمایید وزیر شیعه و سنی اینا رو کنار هم داشته باشه معناش سکولاره، نه اینکه یک مثلا دانشمند ملحد باشه علمی تولید بکنه معناش سکولاره. میخوام بگم معنای سکولار جای خودش چیزی دیگه است و اینها خودش خلط مبحثه. اما از اون مهمتر اینه که اصلا ما علم سکولار تعریفی که داره بنابر تحقیقات متأخر قابل دفاع نیست. اصلا ما علم سکولار نداریم. علم هرچی هست به اصطلاح تماماً دارای بار ارزشی. این بر اساس تحقیقات متأخره. اونی که به اصطلاح مدعی میشه که فرض بفرمایید علم سکولاره تفکرش به اصطلاح تحت سیطره اون تحقیقات در واقع متقدمه.
آقای جمعه ببخشید تا همین جا هم نکاتی که فرمودید موضوع چند تا همایشه. ما همین جا
اصلا چه اصراری هست که ما ثابت کنیم که ما سکولارتر بودیم یا سکولارتر هستیم و اینها.
من ضمن عذرخواهی از شما لب به نکتتون را فکر کنم گرفتیم و استفاده کردیم. دوستان دیگه اگر نکته‌ای دارن که آقای دکتر گرمی پاسخ بدن یک جا اگر بتونیم. آقای دکتر اکبری، آقای معتزدیان، خانم دکتر محققیان، خانم قدم یاری، دوستانی که از بیرون تشریف آوردن، نکته‌ای نیست که بفرمایید. معرفی هم بفرمایید چون توفیق نداریم بشناسیم شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم. میرصفان هستم. من افتخار دانشجویی هم یه دکتر رو در پژوهشکده تاریخ.
شما یه الان کلاس ندارید اومدید.
اجازه گرفتید که بیایم همایش دیگه.
به هر حال من به استادتون گفتم اجازه ندارید.
به سختی
نه. نه قرار شد کلاس.
خواهش می‌کنم.
من هم شاید خیلی مستقیم هم در واقع مرتبط نباشه اگر به مایل هستید و زمان اجازه میده جواب بدید. اینکه ما اگر محتوای علم تمدن اسلامی رو به دو قسمت در واقع تقسیم بکنیم، یکی همون دیدگاهی که حالا هوگوی برمیدید اسمش رو مطرح میکنه و یکی هم در واقع همون دیدگاهی که میگن نگهداری علم تاریخ یونان هست. آیا این دوتا با هم روی هم اجتماعشون کل علم رو نمیتونه تشکیل بده؟ یعنی نمیشه این با همین دیدگاه افرازش کرد؟
بسیار خیلی ممنون. دوستان دیگه نکته ندارن؟ آقای ابتری
این
نکات هم خب آقای دکتر گمینی هر دو سوال را در هم ادغام کنید.
چشم، خواهش میکنم. از کنم که در مورد علم سکولار، خب من منظورم از علم سکولار علم خالی از ارزش که نبود. معمولا سکولار رو به معنای غیر دینی ظاهرا ترجمه میکنن. وقتی هم که میگیم علوم سکولار یعنی که علومی که در برابر علوم دینی مثلا فقه و حدیث و عرض کنم که اینها. علم ریاضی علم سکولاریست، یعنی اینکه مبانی خودش رو از دین نمیگیره، روش شناسی خودش رو از دین نمیگیره. آره منظورم همینه. حالا این من نمیخوام بگم که
اسمشون رو یادم رفت، رئیس پژوهشگاه بودن اینجا، مباحث ایشون رو دنبال بکنید. مباحث ایشون رو دنبال بکنید، فیزیک و شیمی و ریاضی اینا همه متافیزیک دارن.
آره دیگه، من میگم، من نگفتم متافیزیک ندارن، متافیزیک دارن، ارزش، کلی مقدمات ارزشی دارن قطعا، ولی هم دینی نیستن. دین که همش ارزش نیست.
بس سکولار نمیتونی از دین جدا
بکنی.
با هم وجه مشترک دارن دیگه، ولی اینطور نیستش که هر چیزی که متافیزیکی باشه حتما دینیه. ببینید یه سری مقدمات متافیزیکی هر چیزی ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه اون متافیزیک هنوز دینی نباشه. دقت بفرمایید.
اسلامی نباشه، ولی نمیتونیم بگیم دینی نباشه. فرق است اینا.
حالا اگر اجازه بدید آقای جوان
من دین و اندالله اسلام
آقای دکتر ابتری بحثشون خیلی به سوال شما نزدیک میشه. من ضمن این که ازتون اجازه میخوام که این را انشالله به یک جنبندی برسیم، سوال دوستمون هم جواب بدید.
شما فرمودین که دیدگاه هودبوی مثل دیدگاه نصره، یعنی میگه که علم تمدن اسلامی شدیداً با الهیات و متافیزیک و متافیزیک به معنای ارسطویی کلمه و الهیات دینی کاملاً درامیخته بوده، با فرشته شناسی درامیخته بوده، حالا چه دین به معنای متون مقدس، چه دین به معنای
نگاه
دینی و حالا تدوین‌هایی که متکلمان و فرقای مختلف وجود داره. خب این چیزی که من خواستم بگم، بخش‌های زیادی مهمی از تاریخ علم تمدن اسلامی است که اینطور نیست، یا حداقل استقلال روش شناختی خودش رو تونسته حفظ بکنه. اون یکی دیدگاه که میگه که علم تمدن اسلامی چیزی جز همون علم یونان نیست و هیچ دستاورد نوعی نداره و فقط یک بسته‌بندی است در یخچال که به دست غربی‌ها برسه، اونها بیان تازه علم مدرن رو ایجاد بکنن از روش. این دیدگاه هم چیزی نیستش که مورخ‌های علم تمدن اسلامی ازش دفاع بکنن، چون اگه دفاع بکنن که اصلا کارشون تخته میشه، اصلا مغازه‌شون تخته میشه. حرف مورخ‌های علم تمدن اسلامی اینه که میخوام بگن علم تمدن اسلامی حرف‌های جدیدی برای گفتن داره. در نتیجه هیچ کدوم از این دو تا دیدگاه چیزی نیستش که به نظر من قابل دفاع بشه.
خیلی ممنونم. اینطور که امینی استفاده کردیم، چون منظمم نوشتن قطعاً مقاله خوبی خواهد شد اگر بس پیدا کنه و ما هم استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر گمینی توی این فصلنامه دکونه مورخ‌ها رو کار نداره، دکونه
خودتون
در این فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه و عرفان شماره 15 و 16 آقای دکتر گمینی مقاله‌ای دارن با عنوان عرض شود که نشون میده سردبیر مجله رو خوب نخونده. بله، آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟ علامت سوال. صفحه 139 تا 157 که با همکاری خانم کیقوبادی نوشته شده و نقد کتاب آقای مظفر اقبال در باب، عنوان کتاب چی بود؟
شکل‌گیری علم اسلامی.
دوستان میتونن بخونن، روی کانالشون هم بود من دیدم.